بسم الله الرحمن الرحیم. تنبیه چهارم و فرع چهارم در این مبحث اخذ اجرت در اذان هست. این یک امر متداولی کم و بیش بوده است که کسانی اذان اعلام می گفتند و بر اذان اعلام مزدی اخذ می کردند، مؤذن بودند و مزد می گرفتند. اخذ اجرت بر اذان در اذان اعلام وقت امر متداولی است و همینطور اینکه کسی امام جماعت که می شود مزد بگیره بر همون اذان گفتن، چون خود نماز قصه جدایی داره که بعد عزم کنیم سامتون، مزد بگیره بر اینکه اذان بگوید و کسانی به او اقتدا بکنند. این که لازم است که در اذان ببخشید، در هر چیزی که انسان برای او اجیر می شود منفعتی از این عمل به مستأجر برسد، این روشنه، و در هر دو مورد هم منفعتی به مستأجر می رسد. اونجایی که کسی را عجیب مستأجر یا به کسی که مستأجر علاقه‌منده که به اونها منفعتی برسه، وقتی عجیر شد کسی از قبل فعل او باید کسانی، حالا یا خود مستأجر یا اون کسانی که مستأجر علاقه‌منده است، سود میبرند، منفعتی باید ببرند. در اذان اعلام این شرط وجود داره، برای اینکه اذان اعلام که میکنه خود اونی که داره این مزد رو میده یا لااقل کسان دیگری که او علاقه منده مطلع می شوند از دخول وقت، ولذا این شرط استیجار در اینجا تمامه. در باب امام جماعت هم باز همینطوره، برای اینکه وقتی که امام اذان و اقامه را می گوید این موجب میشه که دیگه از مأموم ساقط بشه، در حال زمینه که داره ثواب رو میبره زحمت کمتری کشیده است. ولذا چه اذان اعلام چه اذانی که امام میگوید تا مأموم دیگر لازم نباشد که اذان و اقامه بگوید، از لحاظ شرط اجاره مشکلی نداره، چرا که شرط اجاره اینه که دیگری، فرقی نمیکنه خود مستأجر یا کسی که او علاقه منده، از این عمل بهره مند بشوند. در هر دو مورد خود مستأجر یعنی کسی که پول میده یا کسانی که او علاقه داره از این اذان و احیانا اقامه دارن بهره مند میشوند. از این جهت به لحاظ باب اجاره در اینجا مشکلی نیست. سوال این است که به لحاظ باب عبادت قصه از چه قراره؟ بنابراین اجیر شدن برای اذان و اقامه، به خصوص حالا اذان که در هر دو مصداق و مثال وجود داره و احیانا اقامه در باب امامت، این دو بُعد داره. یک حیث اینه که از باب اجرت و اجاره و شرایط اجاره اینجا تمامه یا تمام نیست، یکی از باب این که عبادته چی باید بگیم. از بعد اول نمانه ای نداره، برای اینکه از قبل این اذان اعلام یا اذان امام جماعت کسانی بهرمند می شوند، چون نفعی از این عمل به دیگران می رسد، پرداخت پول در مقابل اون مانعی نداره و از حیث اجارش مشکلی اینجا نیست. کسی نمی تواند اشکال بکنه که داره مزد میگیره در حالی که کسی از این بهره ای نمیبره. نه، بهره میبرن، همین که این شخصی که داره هزینه را میپردازه یا مردمی که در شهر هستن با این اذان مطلع میشوند که ظهر شد. این منفعته، منفعت اقلایی هم هست، میشود در قبال اون وجهی داد. ولذا اگر همین عمل را به شکل اذان اعلام نکنه، بیاد کسی به صورت یک از شاید شیپور بزنن، یک نشانه دیگه ای را اعلام بکنه، رادیو سروری پخش بکنه، خب مشکلی نداره، منفعت داره دیگه. با این سرود یا با این شیپور یا با این جار مردم مطلع میشوند که وقت نماز شده، یه منفعتیه، میشه قبال این پول داد از غیر قبال اذان. در باب امام جماعت هم باز همینطوره، وقتی امام جماعت داره اذان میگه، این شخص دیگه بر لازم نیست اذان بگوید و همین یک نفعیه برای او، زمینی که ثوابم داره میبره. از این روز که از حیث باب اجاره اخذ و اجرت بر اذان و احیانا اقامه مانعی نداره. نه، چه مشروع باشه چه نباشه اونش فرق نمی کنه. در هر حال اذان او موجب میشه که شارع اینجا حکمی بده که شما میتوانید نگید، میتوانید نگید، حالا میتوانید نگید یا نباید بگویید، به هر حال کلفت او کم شد. همین که کلفت و زحمت او کاهش پیدا کرد، این منفعت عقلایی داره. چرا؟ بالاخره فعل امام موجب شد که این کلفت او کم شد. اقلاعا میگن که این کلفت و زحمت او کم شد. موضوع کلفت او کار اون یکیست. بله، کلفت شارع اسقاط کرد، گاهی حالا ترخیصیه گاهی الزامیه، موضوعش عمل امام هست، ولی بالاخره همین که عمل امام در اون اثر داشت کافیه برای اینکه اخذ اجرت جایز بشه. بله بله، نسبت فرادا بله. وقت در باب اجاره همین حد کافیه، چون دلیل خاصی ما در باب اجاره نداریم. اجاره که میشه باید یک سودی از قبل این به اون برسه به هر شکلیه، و این از این جهت ظاهرا مشکلی نباشه. بله بله بله، ممکنه که بله، همیشه هم اینجوریه که فقط منفعتم منحصر در این باشه که مطلع میشه از وقت، اصلا لذت میبره، اصلا نفع او در این لذتیه که از این اذان میبره، مثل که سرود خوب دینی رو که میخونن او لذت میبره، نه قرآن قشنگ که میخونن او لذت میبره، هیچ مانعی نداره، پول میده که کسی یک قرائت قشنگ بکنه تا او از استماع بکنه. بله، حالا ما به عنوان مثال گفتیم، بله منافع مختلفی ممکنه در این باشه، برای از این جهتش تردیدی کسی نداره که اخذ و اجرت بر مسئله مثل اذان و احیانا اقامه از لحاظ باب اجاره مشکلی نداره، شرایط باب اجاره در این درسته و مشکلی نیست. و انما سؤال در اون حیث دومه که این عمل عبادت و در عبادت از شود که اخذ اجرت وجه دارد یا ندارد، و از این حیث دوم محل سؤاله. همینجا این نکته را هم با توجه بکنیم که اون بحثی که در عبادات بود اختصاص به واجبات نداشت، مستحبات هم مشمول اون بحث بود. همونطور که یادتون هست ما در باب اخذ و اجرت بر واجبات محور استدلال را دو چیز می دانستیم، یکی واجب بودن المملک و لا یملک ثانیاً مانع بود، و یکی این که قصد قربت متمشی نمی شود در اون جایی که کسی اجر می گیره. اون دلیل اول اختصاص واجبات داشت، ام از توسلی یا تعبدی. دلیل دوم اختصاص به عبادات داره، ام از واجب یا مستحب. بین مورد دلیل اول و دلیل دوم مقسم وجه بود. دلیل اول می گفت که چیزی که واجب از قبل شارعه، این در سیطره و سلطنت و ملک شارعه، دوباره نمیشود پول گرفت. با عنوان المملکو لا یملک ثانیاً، چیزی که ملک خداست دوباره نمیشه ملک دیگری کرد. این دلیل میگه واجبات، ولی اما از تعبدی و توسلی. دلیل دوم میگفت که عبادت متقدم به قصد قربت است و اخلاص، و چیزی که عبادت باشه نمی شود و اجرت با قصد اخلاص منافات داره. این دلیل دوم فقط در باب عباداته، اما اهم از این که واجب باشه یا مستحب. ولذا بین مورد دلیل اول و دلیل دوم من وجه بود، همونطور که چند بار تا کنون گفته بودیم. اون وقت این دلیل دوم اهم که شد از واجب و مستحب، طبعا چیزهایی رو مثل اذان و اقامه و این نوع امور مستحبی هم را شامل می شود. خب اگر دلیل دوم، دلیل اول ما قبول نداشتیم، دلیل دوم قبول داشتیم. این دلیل دوم که در باب عباداته، اگر کسی مبنای او در باب دلیل دوم این شد که دلیل دوم تمامه، یعنی منافات اجرت با اخلاص و قربت را پذیرفت، یه اخذ اجرت با قصد قربت، این دوتا جمع نمی شود. اگر این رو کسی پذیرفت، اون وقت در اینجا هم باید بگه اذان هم مثل بقیه چیزا طبق قاعده جایز نیست اخذ اجرت در مقابل اون. و روای اون وقت این مبنای یک مبنا بود که ما هم این مبنا را با یه تفسیری البته پذیرفتیم. ما در باب عبادات همین مبنا را با یه تفسیری پذیرفتیم. اگر کسی این مبنا را پذیرفت که دلیل دوم یعنی تنافی اخذ اجرت با قصد قربت تمام است، اون دلیل اعم است از عبادات واجب و مستحب و شامل اذان هم می شود. بنابراین که اذان عبادت مستحبه باشه، ظاهرا عبادت هم هست. اون وقت طبق قاعده باید بگه نمی شود در قبال اذان گفتن به عنوان عبادت مستحب مزد گرفت، این نمی شود. البته ما این مبنا رو با یه تفصیلی میگفتیم که دیگه اینجا تکرار نمی کنیم، احتمالاً در ذهنتون باشه. طبق همون تفصیل ما اینجا همین رو میگیم. اما اگر کسی نه مبنای عدم تمامیت اون دلیل دوم را قبول کرد، مثل آقای خویی و مشهور در واقع گفتن که، یا حضرت امام گفتن که نه اخذ اجرت با قصد قربت تضاد و تعارضی ندارد و در عبادات استیجار جایزه، فقط باید منفعتی از قبل این عمل به مستأجر عائد بشه و نائل بشه، اگر این باشه اون وقت طبق قاعده اخذ اجرت بر اذان و اقامه، چه برای اذان اعلام چه امام برای اذان نماز، جایزه. چرا؟ برای اینکه در مبنا گفته ایم که اخذ اجرت در عبادات جایزه، در واجباتش جایزه، به طریق اولا دیگه در مستحبات هم جایزه. این اگر به طبق قاعده بخوایم سخن بگوییم، باید بگیم که این مصداقی از همون بحث سابقه و موردی از اون دلیل دومه. اگر دلیل دوم تنافی قصد قربت و اخذ اجرت را تمام دانستیم، تنافی را، اینجا اخذ اجرت جایز نیست کما هو المشهور. اگر تمام ندانستیم و گفتیم که جایز نیست، توجه که ببخشید، اگر اون دلیل رو تمام دانستیم و گفتیم جایز نیست، اینجا هم جایز نیست. اگر دلیل دوم رو گفتیم نه تمام نیست و اخذ اجرت بر عبادات جایزه، اینجا هم جایزه. این طبق قاعده اینجور میشه. خب تا اینجا اگر بود دیگه بحث نداشت، اینکه یه بحثی مصداق همون قاعده قبلی بود، مصداق اون دلیل دوم بود، علل مبنا اینجا سخن میگفتیم و عبور میکردیم. این دو مبنایی که میگه جایز و جایز نیست، حالا اجازه بدید اون نظر تفصیل هم بگیم. اون نظر تفصیل هم میگفت که ما عرض میکردیم این بود، میگفتیم که اگر خود اون اخذ اجرت هم را برای خدا داره انجام میده و قصد قربت داره انجام میده، اونجا جایز عرض شود که جایزه، ولی اگر اون نباشه جایز نیست. طبق یک از این سه مبنا اینجا هم مصداق میشود. خب چرا اینا جدا به عنوان فرع چهارم اینجا مطرح کردیم در حالی که مصداقی از بحث قبله؟ علتش اینه که اینجا روایات خاصه هم هست. روایات خاصه در این باب منشأ این است که بحث بکنیم. روایاتی، این طبق قاعده بود، طبق قاعده همین مقام اولی بود که بحث کردیم. اما مقام دوم که به همین دلیل هم این بحث جدا مطرح شده این است که ببینیم روایات خاصه اینجا چی میگه. برخلاف بسیاری از موارد عبادات که دلیل خاص نداریم، ما به عنوان یک بحث کلی بایستی روشن بکنیم قصه را و هرچه در اون کبرا گفتیم در صغریات هم جاری میشود. اما اینجا در خصوص این صغرا دلیل خاص هم وارد شده. این ادله خاص روایات متعددی است که به نحوی منع میکنه از اخذ اجرت بر اذان. نمیشه در قبال اذان اجرت گره. این روایات خاصه را باید بررسی بکنیم. اگر این روایات، حالا قبل از اینکه وارد بررسی روایات بشیم، اگر این روایات سندن و دلالتن تام بود، با اون نظریه کبرای کلی قبلی باید بسنجیم. چگونه؟ اون کسانی که در باب عبادات مطلقا میگن اجر جایز نیست، این روایات در خصوص اذان میگه جایز نیست، اینا نسبتش چی میشه؟ این نسبت مثبته، این میشه مؤکد، حرف جدیدی در این روایات نیست، چیز تازه‌ای نیست دیگه. چون ما کبرویان گفته این که اخذ اجرت بر عبادات جایز نیست که مبنای غیر مشهور بود، ما هم فکر میکردیم این درسته با یه تفصیلی. خب اینم، این روایات هم در خصوص اذان میگه جایز نیست، این میشه مؤکد اونها. اما اگر کسی بگوید که اخذ اجرت بر عبادات جایز است کما هو المشهور، اون وقت این روایات میشه چی؟ اینا میشه مخصه، چون اینا دیگه مثبت و نافی هم دیگه. کبرا با قاعده کلی میگه اخذ اجرت بر عبادات جایز نیست، این روایات میگن در باب جایز است، کبرا میگه جایز است، این روایات در یک خصوص موردی میگن جایز نیست. این به ظاهرش اینه که میشه مخصه. و مستحبات هم جایز نیست. آره دیگه، یه مورد. نه، اون قاعده اونجا مطلقه، اگه اون باشه که اصلا موردش اصلا نسبتی با هم ندارن. ولی فرض اینه که اونایی که میگن جایز است اخذ اجرت بر عبادات، در مستحبات به طریق اولا میگن، لذا در مستحبات هم یه قاعده داریم، اما خصوص این مستحب میاد از اون قاعده میره بیرون. این نسبت این عدل نمیشه. خب حالا باید ببینیم اینا ریل بحث معلوم شد، یعنی ریل بحث این شد که در اذان چند تا نکته گفتیم. نکته اول اینه که اخذ اجرت بر اذان چه در اعلام چه در امامت جماعت از حیث باب اجاره مانعی نداره، چون منفعت عاید میشه. این یک. دوم هم این عرض کردیم که اخذ اجرت اگر ما اون قاعده کلی رو در اونجا طبق قاعده بخوایم بحث بکنیم، هرچه اونجا گفتیم اذان هم میشه مصداقی از اون. نکته سوم اینه که در خصوص اینجا روایاتی داریم که اگر سند و دلالتش تمام بشه بنابر نظریه عدم جواز، اینا میشن مؤکد. کبرا میگه جایز نیست، اینجا هم در خصوص یه مثال هم میگه جایز نیست. اما اگر در اونجا قائل به جواز شدیم که مشهورین میگن، اینا میشن استثناء. به همین دلیل هم به صورت مجزا این بحث شده، چون روایات خاصه داره و رو نظر مشهور اینجا یک استثناءه. اینم این دو سه تا نکته. و این نکته دیگر هم عرض بکنیم که اون چه که در بین قدما شهرت داشته تا همین دوره های قریب به عصر متأخر همین عدم جواز بوده به خاطر این روایات، اما در دوره اخیر کسانی قائل به جواز شدند، تمایل به جواز پیدا کردن، از جمله مرحوم استاد تبریزی رضی الله تعالی عنه. بله، کسانی قائل به جواز هستند. یه نکته دیگه هم، حالا این اشاره به اون شاید بد نباشه، با اونی که اذان اعلام هم محل بحثه، یعنی اینکه کسی بیاد اذان بگوید فقط برای اعلام دخول وقت. مشهور میگن این امر مستحب، مشروع و مستحب، به شهرت خیلی بالایی میگن مشروع و مستحب، از عبادات مستحب است. اما یک کسانی هم میگن اذان اعلام، اعلام وقت ما نداریم، اذانی که مشروعه بلی اعلام نمازه، یعنی اینکه نماز بناست که برپا بشه، بناست جماعت برپا بشه، برای اون مشروعه و مستحبه، ولی صرف برای دخول وقت یک عمل مستحبی نیست. ولی اگر بخواد به عنوان عمل مستحبی هم بگه، اون وقت میشه بدعت میشه. بنابراین یه نظریه غیر مشهوری که شاید صاحب انوار الفقهاء قائل به همین باشن، میگن که اذان اعلام به عنوان اعلام وقت مشروع نیست، بلکه برای اعلام اقامه جماعت مشروعه. حالا اقامه جماعتی که الان بلافاصله میخواد انجام بشه، یا مسجد اذان رو میگویند برای اقامه نماز ولی 10 دقیقه یه رو 20 دقیقه بعد میخونند، ولی این ناظر به اقامه جماعته. خب اینم یک اختلاف مبنایی است که در بحث ما اثر نمیکنه. حالا ما بگیم اذان اعلام الوقت، مجرد اعلام الوقت مشروع است و مستحب، یا نه اذانی که اعلام اقامت و صلات جماعه بکنه مستحب و مشروعه. هر کدام بگیم این دیگه طبق مبنا اینجا میشه مورد بحث قرار بگیره و داخل در بحث قرار میگیره. اینم البته این دیگه جای خودش در کتاب الصلات و بحث اذان باید بررسی کرد. البته ظاهرا اذان اعلام وقت هم درست باشه اینجوری که به ذهنم میاد، اما حالا نیاز به بحث بیشتری در جای خودش داره. اینا مقدمات این بحث بود که به دلیل روایات خاص ما بحث اذان را در اینجا باید بررسی ویژه‌ای بکنیم، به خصوص رو نظر کسی که مشهوری که جایز میدانند قاعده اولیه را جواز اخذ اجرت میدانند، اون وقت این روایات رو باید بررسی کنن که تخصیصی به این قاعده وارد میشه با این روایات یا اینکه نه. این روایات 6-7 تا 7-8 تا روایت در این باب که این روایات در 2-3 جا نقل شده. یک حدیث این روایات در همین کتاب التجاره ابواب ما یکتسب به باب 30 آمده، کتاب التجاره ابواب ما یکتسب به باب 30 یک حدیث مهم این بحث اینجا آمده. اما احادیث دیگری در این باب که در کتاب الصلات ابواب اذان آمده، در کتاب الصلات ابواب اذان باب 38 آمده، اینا رو صاحب وسائل اینجا اشاره بهش کرده در. و بعضی روایاتش هم در باب امر معروف و نهی از منکر آمده، باب 41 امر معروف و نهی از منکر و باب 52 از ابواب جهاد نفس و همینطور باب 8 از ابواب مقدمه عبادات و باب 8 از ابواب آداب قاضی. در این تعلیقه ذیل وسائل این 4-5 کتابی که در وسائل این روایات رو نقل کردن ذکر کرده، باب 38 ابواب اذان، باب 41 ابواب امر معروف نهی از منکر، باب 52 ابواب جهاد نفس، باب 8 مقدمه عبادات و باب 8 ابواب آداب قاضی. در این ابواب این روایات آمده. از روایات 7-8 تا یکی از بزرگان در تحلیلش میگن که ای کاش مرحوم صاحب وسائل در همین باب اخذ و اجرت بر اذان همه این روایات را نقل میکردن. اینا اگر در یک باب ردیف میشد انسان احساس یک استفاضه میکرد، ولی چون متفرقه احساس نمیکنه، ای کاش این جمع میشد. ولی خب الان این صاحب وسائل قرارش بر این نیست که همه جا روایاتی که در جای دیگه اومده باز اینجا تکرار بکنه. مهم اینه که اینجا ارجاع داده. صاحب وسائل در اون اقولو میفرماد که و تقدم ما یدل علی ذلک فی الاذان و فی احادیث تظاهر بالمنکرات و فی اختطال دنیا به دین فی جهاد نفس و یعطی ما یدل علی حکم القضا، اشاره به اون ابواب کرده، ولی حالا جمع میشد البته خود راحت تر بود. خب این خیلی مهم نیست. حالا این روایات، یک روایتش را که الان در باب 30 از ابواب ما یکتسب و بداریم، این روایت اولشه، این را حالا ملاحظه بفرمایید تا روایات بعدیش. باب 30 از ابواب ما یکتسب و به در کتاب تجاره. این باب 30 فعلا یک حدیث بیشتر نداره که مربوط به اینه. عنوان بابم اینه: عدم و جواز اخذ الاجر علی الاذان و صلاه الناس و القضاء و سایر الواجبات. حالا عمده در اینجا همون عدم و جواز اخذ الاجر علی الاذان که یک روایت اینجا نقل شده. این روایت اینه: محمد بن الحسن به اسناد عن محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن المنبه عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن زيد شهيد عن ابيه يعني علي بن حسين امام سجاد سلام الله عليه عن ابائه عن علي انه اتاه رجل. این سلسله سند روایت بود. قصه هم این است که میگه روزی کسی به محضر امیرالمومنین سلام الله علیه مشرف شد و این جمله را عرض کرد: یا امیرالمومنین والله انی احبک، احبک لله، به خدا قسم من تو را لله دوست دارم. این که حالا این نقش شده، این پیوندی داره به اون ناظر به اون روایاتیه که محبت امیرالمومنین علامت مؤمنه، ولذا این رایج بوده کسی برای اینکه ایمان خودش رو اثبات بکنه گفته که من شما رو دوست دارم. چون اون روایات کلی و معتبر داشتیم که کسی که امیرالمومنین سلام الله علیه را لله دوست بدارد، این منافق نیست. لا یبغدو که منافق، و اینکه هر مؤمنی تو را دوست می‌دارد، چون این قاعده بوده، اصلا یه شاخص سنجش ایمان و نفاق مسلمان ها بوده که در کلام پیغمبر اکرم وارد شده بوده. این روایات رو اهل سنت هم در بعضی ها نقل کردن. این جمله ناظر به اون بحث کلیه. گاهی میمدن خدمت حضرت میگفتن من تو را لله دوست دارم، معناش اینه که به حمد الله مثلا اون شاخص و معیار ایمان در من هست و نشانی از نفاق در من نیست. این ناظر به اونه. عرض میکنه: یا امیرالمومنین والله انی احبک لله. حضرت حالا جواب خیلی گزنده ای بهش میدن. فقال له لکنی ابغضک لله، تو مرا دوست داری ولی من تو را زش میدارم و دشمن میدارم لله. حضرت اینجور جوابش دادن. میگه خب این جا خورد دیگه، اینجور اومده عرض ادب و اخلاص میکنه، زد تو پرش، زد تو برجکش به قولش. خب طرف خیلی تکون خورد. حضرت عرض کرد: و لمه؟ چرا؟ حضرت فرمود: لأنک تبغی فی الاذان و تأخذ علی تعلیم القرآن اجرا. برای اینکه شما در اذان و همینطور تعلیم قرآن دنبال اجری، یعنی اجیر میشی و مزد میگیری در قبال اذان گفتن و همینطور تعلیم قرآن که اونم جدا باید بعد بحث میکنیم. و استشهاد میکنن امیرالمومنین سلام الله علیه به سخنی از پیامبر گرامی اسلام که میفرمان: و سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول: من اخذ علی تعلیم القرآن اجرا کان حده یوم القیامه. از شبات که البته اون جمله‌ای که در ذیل نقل می‌کنن، اون چه که تو این روایت اومده فقط شاهد بر تعلیم قرآن کلام پیغمبر، ولی حضرت اون رو نقل کردن. در واقع حالا عرض می‌کنم که پیغمبر اکرم فرمودن کسی که به برای تعلیم قرآن مزد دریافت کنه، نصیب او در قیامت همون مزده، یعنی خدا چیزی بهش نمیده، یعنی اون دنیایی بود. این روایت، این روایت حالا ظاهرش اینه که میگه حضرت فرمود ابغدک لله، چون برای اذان مزد میگیری، ظاهرش اینه که نباید در قبال اذان مزد گرفت. این روایت اوله که شاید مهمترین روایتش، احتمالاً مثلا مهمترین روایتی که یه راه تصحیح سندی داره اینه. این روایت اگر بخوایم بررسی بکنیم، طبعا در دو مقام سند و دلالت باید بررسی بشه. اما از حیث سند، سند مرحوم شیخ طوسی به محمد بن حسن صفار، هر شود در تهذیب و استبصار، در تهذیب و استبصار هر دو است، سند ایشون به محمد بن حسن صفار سند درستیه. یکی دو تا سند در مشیخه آخر ذکر میکنه که هرچه من از محمد بن حسن صفار نقل میکنم با این سلسله نقل میکنم، اون سند درسته، محل بحثی نیست. پس از شیخ تا محمد بن حسن صفار درست. محمد بن حسن صفار هم که از رجال توثیق شده و از اجلا هم هست، مشکلی نداره. اون بعد میاد عبدالله بن منبه، حسین بن عنوان، عمرو بن خالد، عن زید بن علی. اون عمرو بن خالد و زید بن علی هم اون طرف سند، اونام بحثی نیست، اونام توثیق داره. پس تا محمد بن حسن صفار از این سو سند درسته. بعد از حسین ابن علوان، عمرو ابن خالد و زید ابن علی که همون زید شهید هست، اونام توثیق دارن، مشکلی نیست. انما الکلام در دو راوی که در میانه سند قرار گرفتن، یکی از اونها عبدالله ابن منبهه. عبدالله ابن منبه تضعیف شده، 3-4-5 تا روایت داره و اینجا نیست که حتی توثیق هم نشده باشه. در نجاشی تضعیف هم شده، شیخ حالا تضعیف نکرده، ولی نجاشی سخنانی داره که گویای اینه که فرد معتبری نیست. ولی اگه عبدالله بن منبه باشه، این روایت به خاطر اون ضعیفه. اما ما یه آقای دیگری داریم به نام منبه ابن عبدالله، برعکس الان اونی که در سند اینجا اومده عبدالله ابن منبه، اما که ضعیفه. یک شخص دیگری داریم که به نام منبه ابن عبدالله، اسم فرزند و پدر جا به جا. اون منبه ابن عبدالله توثیق داره، فکر میکنم نجاشی توثیق داره. خب حالا اینجا که منبه ابن عبدالله نیست، عبدالله ابن منبهه. بعضی از بزرگان، شاید آقای خویی و حالا به صراحت مرحوم آقای تبریزی، میفرمان که اینجا اگر ما به سلسله سند راوی و مروی دقت بکنیم، میفهمیم که یک اشتباهی شده اینجا. این عبدالله ابن منبه نیست، منبه ابن عبداللهه. چرا؟ برای اینکه اونی که محمد بن حسن صفار از منبه ابن عبدالله روایت نقل کرده چند جا، ولی هیچ جا روایتی از عبدالله ابن منبه نقل نکرده. پس از نظر راوی از اون نقل کرده، ولی از اینی که اینجا اسمش نقل نکرده. شاید از طرف اون مروی و ان هم همینطور باشه، یعنی اونی که از حسین ابن علوان نقل میکنه عبدالله ابن منبه نیست، بلکه منبه ابن عبداللهه. با این ملاحظه ایشون میفرمان که این عبدالله ابن منبه نیست، این منبه ابن عبداللهه، و منبه ابن عبدالله هم که توثیق داره، بنابراین قابل تصحیحه. از لحاظ طبقه و سال و تاریخ خیلی قرینه واضحی وجود نداره که بگیم چه است. نه، عبدالله ابن منبه و منبه ابن عبدالله اینا همه تقریبا در یک طبقه هست. اون چیز واضحی نیست که بگیم از نظر سال و تاریخ این جوره اون جور نیست، نه، هر دوش قابل قبول و جوره. اما چرا؟ چون گفتیم که برای تعیین اینکه یک شخص کیه و مشترک چطوریه، یک راه اینه که ببینیم سلسله سند که میریم جلو ببینیم از نظر تاریخی چطوره، یکی اینه که ببینیم از نظر راوی و مروی و انهشون چجوریه. در تمییز مشترکات اینه. اینجا از اون طریق اول نمیشود معین کرد که عبدالله ابن منبه یا منبه ابن عبداللهه، یعنی از لحاظ طبقه تاریخی، چرا؟ برای اینکه این طبقه تاریخی رو تقریبا یکیه. ولی از طریق دوم که ببینیم راوی کیه، مروی کیست، گفتن که میشود مشخص کرد که این عبدالله ابن منبه نیست، بلکه منبه ابن عبداللهه که اگر این دومی باشه توثیق داره و روایت از اون حیث میشه موثق. این فرمایشه که برای آقای تبریزی دارن، فکر میکنم این کلام آقای خویی هم باشه، نه اینجا تو خود رجالشون فکر میکنم. عرض شد که خب ما یک تردیدی در کبرای قصه داریم. کبرای قصه هم به این شکله که حالا یه وقتی سابق اینو مفصلا بحث کردیم، اشاره ای الان میکنم. ببینید یه بحثی ما داریم به عنوان تمییز المشترکات در رجال، تمییز المشترکات خیلی هم بحث مهمیه. مقصود از این بحث اینه که ما گاهی رواتی داریم که یک نام داره، این نام مشترک بین چند نفره، نام مشترک بین چند نفر. حالا نام به عنوان اسم، کنیه، لقب، مثلا جایی گفته شده ابن سنان، ابن سنان کنیه مشترک بین محمد ابن سنان و عبدالله ابن سنان، یا گفته شده ابوبصیر، ابوبصیر مشترک بین چهار نفره و کثیری از اسامی که به شکل نام یا کنیه یا لقب مشترک بین افراد دو یا سه یا بیشتره. این مشترکات، نام ها و اسامی روات مشترک، گاهی مشترک بین دو یا بیشتر از افراد ثقه است. خب این خیلی مهم نیست، اثری نداره حالا بگیم اینه یا اونه، در هر حال ثقه، که موارد اینجور داریم. اما حالت دوم مهمه، اونجایی که نامی مشترک است بین دو یا بیشتر از روات و بعضی از اینها. حالت دوم مهم نیست، و حالت دوم اینه که همشون ضعیفن، اینا مهم نیست. اما حالت سوم مهمه، اونجایی که نامی مشترک بین دو یا سه یا چهار نفر باشه، بعضیشون معتبرن، بعضیشون حالا یا مجهولند یا تضعیف شدهاند، در حال یکی معتبر یکی غیر معتبره، اینجا ثمره داره. اون تمییز المشترکات از نظر فقهی در این حالت سوم ثمره داره، ولی اونجایی که مشترک بین ثقات باشه مهم نیست، اونجایی که مشترک بین ضعاف هم باشه مهم نیست. اما المشترک بین ثقت و ضعیف اونجا ارزش فقهی داره. اینجاست که تمییز مشترکات باید قاعده مند بشه، نیاز به یه شاخص ها و ملاک هایی داریم که بتوانیم این نام مشترک بین ثقه و ضعیف رو تشخیص بدیم که اینه تا روایت بشه معتبر، یا آن است تا روایت بشه ضعیف. این تمییز المشترکات راههایی داره، از جمله این دوتا راهی که بهش اشاره شد. راه اول اینه که طبقه این فرد از این دو نفر از نظر تاریخی ما کشف بکنیم، بگیم این در طبقه، مثلا تو اون طبقه بندی که مثلا آقای بروجردی انجام داده، بگیم این در طبقه پنجمه، اون در طبقه هفتمه، و در این روایت او در طبقه پنجم قرار میگیره. این معلوم میشه که این نام مشترک اون آقاست، حالا اگه ضعیفه میشه ضعیف، اگه معتبره میشه معتبر. این بیشتر مستند به تاریخ حیات و زیست اون راوی و محدثه که در چه عصری و چه طبقه زندگی میکرده. خب این یک راهه که جایی میشه از این طریق تشخیص داد، یه جاهایی میشه در طبقه میشه. راه دوم این است که نه، گاهی ما طبقه ها مشترکه، یا خیلی خوب نمیشه تشخیص داد مشترکه یا نزدیک به همه، نمیشه خیلی خوب تشخیص داد. راه دوم راه تشخیص از طریق راوی و مروی و عنه. اگر دیدیم این مشترک، این از شاید ابن سنان مثلا یه جایی در زنجیره قرار گرفته که قبل و بعدش همه کسانی هم که از عبدالله ابن سنان نقل میکنن و عبدالله ابن سنان از اونها نقل میکنه، این معلوم میشه عبدالله ابن سنان روایت میشه مثلا. اما اگر راوی و مرویش این هستن، عرض شود که کسی هستن که اون با محمد ابن سنان سازگاری داره، خب میشه اون. این راه دوم تمیز مشترکات من خلال راوی و المروی و عنه، از طریق راوی و مروی و عنه تشخیص داده میشه. خود اینم البته حالا ریزکاری هایی داره دیگه، فروعی زیاده، گاهی راوی و مروی و عنه هر دو جمع میشه، یه اطمینان بالایی میاره، گاهی فقط راویه، گاهی فقط مروی و عنه، و فروعاتی رجالی داره که کم و بیش گاهی گفته شده، بازم هر جایی نیاز باشه عرض خواهیم کرد. این کلی قصه است، تمیز المشترکات از این دو طریقه. حالا عرض ما به محضر حضرت آیه تبریزی رضوان الله تعالی علیه این است که این قاعده تمیز المشترکات از طریق شناخت راوی و مروی و عن، این در مشترکات راحت آدم میتونه بهش تن بده و بپذیره، اما در یه جاهایی که میخواد نام عوض بشه، این فرق داره. دا مهم عبدالله ابن منبهی که تو سند الان گفته شده، تو کتابا اینجوری آمده، بگیم این اشتباه ناسخه، درستش منبه ابن عبدالله بوده. این طریق دوم. اون طریق اول طبقه در اینجا میتونه جاری بشه، ولی این طریق دوم که راوی و مروی و ان هست، بخواد در این موردی که مشترک نیست بلکه دو نام متفاوتی هست که با هم یک تقاربی داره، عبدالله ابن منبه، منبه ابن عبدالله، این طریقه اول در اینجا هم البته جاری میشه، اون لازم تاریخی و معلومه، اما روش دوم بشه اینجا جاری بشه، این یه مقدار دشواری داره، اینکه آدم موجب اطمینانی بخواد بشه خیلی واضح نیست. فرق است بین نام مشترک که نوشتش یکیه ولی مشترک بین دو نفره، دو تا حسنه، تا اونجایی که نه، عرض شود که حسن ابن علی و علی ابن حسنه. اجرای قاعده دوم در اون مشترکات وجه داره، ولی در این دومی هم بیوجه نیست، تا حدی یک ظنی در ایجاد میکنه، ولی در حدی اطمینان بعیده. این یه بحثه، حالا ادامهش فردا دیگه.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.